بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. الوجه الثانی ان المستصحب قد یکون حکما شرعیا کالطهارت المستصحبه بعد خروج المازی و النجاست المستصحبه بعد زوال تغییر المتغییر به نفسهی و قد یکون غیره کاستصحاب الکریه. خب روز چهارشنبه است و سلام علیکم. در آستانه روز شهادت آقا موسی بن جعفر علیه السلام هستیم. ضمن عرض تسلیت یه روایتی رو من بخونم از امام کاظم علیه السلام، حالا یه گفتگویی در موردش بکنیم. آقایون هم نکته‌ای دارن بفرمایند که انشاءالله درس رو شروع کنیم. یه روایتی رو عرض کنم، هم کافی با یه تعابیری آورده و هم زاد المعاد این روایت رو آورده. من نقلی که میخونم براتون از زاد المعاده، صفحه 171، اما کافی طبع اسلامیه هم در جلد 2 صفحه 508 و هم در جلد 4 صفحه 465 البته با اندکی تفاوت این روایت رو نقل کرد. عبارت من مال زاد المعاده. میگه ورد فی حدیث صحیح، در یه روایت صحیحی اینطور آمده که ان ابراهیم ابن هاشم قال رأیت عبدالله ابن جندب. ابراهیم ابن هاشم میگه من عبدالله ابن جندب رو دیدم فی موقف عرفات، در موقف عرفات تو حج، اونجایی که حاجیات و عرفات وقوف میکنن، اونجا دیدمش. ولم اره احسن منه حالا، هیچ کی رو ندیدم که حالش بهتر از عبدالله باشه. کان رافعا یدیه الی السماء، دستاش به سوی آسمان بلند و دموعه جاریه، اشک ریزان بود. علی وجهی، جاریتون علی وجه، منسکبتون علی الارض، اشک یه وقت هست فقط رو صورت جاریه، اما دیگه اینقدی نیست که رو زمینم بریزه، اما این نه، این رو صورتش، پهنای صورتش که خیس بود، عشق رو زمین میریخت. و اندما فرق الناس، وقتی وقوف عرفات تمام شد و مردم از دعا و گریه و زاری و خلاصه دعای عرفه و اینا فارغ شدن، قلت لهو، رفتم پیش عبدالله بهش گفتم ما رأیت وقوفا لأحد افضل من وقوفک، من هیچ کیو ندیدم وقوفش بهتر از تو باشه. من همینجا یه چیز تو پرانتز بگم، این کار معلوم نیست کار خوبی باشه ها، لااقل همه جا خوب نیست ها. بعضی از این آقایونی که بالاخره حالا یه شهرتی دارن، یه اسمی ازشون هست، عکسشون، فیلمشون این ور اونور پخشه، اینا خیلی سخت حرم امام رضا میرن، میگن ما تام میریم، این میرسه سلام میکنه، این میرسه میشینه یه سوال میپرسه، هر کی میرسه یه چیزی به ما میگه، مثلا نمیذارن ما یه 20 دقیقه بشینیم برای خودمون باشیم. این کار معلوم نیست، حالا لااقل من نمیگم همه جا، لااقل در بعضی از جا کار خوبی نیست. نزنید تو پر کسی که یه حالی داره تو حرمی جایی، بذارید دعاشو بخونه، بذارید تو حال خودش باشه. حالا علایان کار خوب یا بد کار نداریم، میگه من رفتم بهش گفتم ما رأیت وقوفاً لأحد افضل من وقوفک، من هیچ کیو ندیدم وقوفش بهتر از وقوف تو باشه. فقال، عبدالله به من گفت که والله، حالا میخواد یه نکته یاد بده به این ابراهیم، میگه تو خیال کردی که من بهترین وقوف رو دارم، اما بدان والله ما دعوت الا لاخوانی المؤمنین، من با این حالم هر چی دعا کردم برای این و اون دعا کردم، برای خودم دعا نکردم. نفی و الا دلالت بر چی میکنه آقایون؟ حسر دیگه. میگه ما والله ما دعوت الا لاخوانی المؤمنین، هر چی دعا کردم برای این و اون بود، برای برادران مؤمنم بود، برای خودم دعا نکردم. چرا؟ لأنی سمعت الامام الكاظم علیه السلام، یه روایتی از امام کاظم علیه السلام شنیدم، یقول، امام کاظم علیه السلام فرمود انهو من دعا لإخوانه المؤمنین به زهر الغیب، حالا این قیود رو دقت کنید، من دعا لإخوانه المؤمنین به زهر الغیب، حالا یه وقت هست جلو روش دعا میکنی، این ممکنه توش نرمشیشم
باشه،
ممکنه قصد و غرض یادم داشته باشه، اخلاصش کامل نباشه، ممکنه ها، اما من دعا لإخوانه المؤمنین به زهر الغیب نودیه. ببینید آقایون، بعضی چیزا ما میشنویم قبول نمی کنیم، بعضی وقتا میشنویم قبولم می کنیم اما باور نمی کنیم. اون وقتی آدم میره به سمت عمل که
باور
کنه. امام کاظم وقتی فرمود من دعا لإخوانه المؤمنین به زهر الغیب نودی من العرش و لک مئت و الف ضعف، از عرش ندا میرسه، این دعایی که برادر مؤمنت کردی، گفتی خدای یه خونه بهش بده، گفتی خدای یه ماشین بهش بده، گفتی خدای زندگیشو درست کن، گفتی خدای بهشتیش کن، هر دعایی براش کردی، 100,000 برابر خدا ندا میاد از عرش که 100,000 برابرش مال خودت، لکه مئت و الف ضعف. من یه وقتای آقا رو منبر برای مردم ریاضی میگم، میگم آقا این 100,000 رو یه حساب کتاب بکنید، الان یه کارگر ساختمون چقدر حقوق میگیره؟ مثلا 250,000 فرض کن، 100,000 برابر 250,000 تومن میشه چند؟ 100,000 برابر نمیدونم میشه چند، خیلی میشه 100,000 برابر، هزارشو ولش کن، اون 250 هزارش هم باز ولش کن، 100 تا 250 تا میشه چقدر؟ 25,000 تا میشه 25 میلیارد تومان، 25 میلیارد تومان، یعنی به یه کارگر سر و گذر بگن آقا امروز بیا کار کن 25 میلیارد بد میدیم، میشه دست رو قرآن گذاشت سه شیفته کار میکنه، سه شیفت، یعنی حاضر نخوابه، نهار نخوره، شام نخوره، زن و بچه رو هم بلش کن. حالا من و شما باورمون هست یا نیست؟ نیست، تعارف که نداریم که نیست، باوره نیست، اگه بود مثل همون کارگری که بهش بگم 25 میلیارد تومن بد میدیم برای یه روز کار بیا کار کن، چار نعل میره کار میکنه، ما هم کار میکردیم دیگه. تو روایت داره کسی وضوش باطل بشه وضو نگیره، حدیث قدسی است، به من خدا جفا کرده، کسی وضوش باطل بشه وضو بگیره دو رکعت نماز نخونه، خدای توبه من خودم همیشه عمل نمی کنم، دو رکعت نماز نخونه به من خدا جفا کرده. کسی وضوش باطل بشه، وضو بگیره، دو رکعت نماز بخونه، بعدش دعا نکنه، به من خدا جفا کرده. کسی که وضوش باطل بشه، وضو بگیره، دو رکعت نماز بخونه، دعا بخونه، من خدا دعاشو مستجاب نکنم، من خدا به او جفا کردم.
خدا
که جفاکار نیست که. باورمونه بسم الله. هم میگم آقا روایات رو یه وقتی عرض کردم، نشه آقایون روزی بر من و شما بگذره مرتبط نباشیم با روایات. حیف حیف. هم روایت زیاد برای مردم بخونید، هم زیاد بخونید، هم خودتون. بعد میگه ولکم معتو الف زف، بعد عبدالله میگه فکره تو ان ادع معت الف مضمونه لواحدت لا ادری تستجاب ام لا. من اومدم عرفات، هرچی فکر کردم با خودم، گفتم 100,000 دعای مستجاب و ول کنم. چرا میگه مستجاب و مضمونه؟ چون از عرش رسیده دیگه، اون دعا که مورد پذیرشه، اونو ول کنم بچسبم به یه دونه دعای خودم که معلوم نیست مستجاب میشه یا نمیشه. خب تو این روایت آقایون عناوینی که داره، الان عرض میکنم خدمتون هستم، عناوینی که داره، یک، این سفارش به دعا برای دیگران چرا اینقدر پررنگه؟ برای چی؟ هر کی برای خودش دعا کنه دیگه. چه ضرورتی داره امام معصوم علیه السلام اینجوری بفرما؟ یعنی من برم حرم به جای اینکه برای خودم دعا کنم، برای دیگران دعا کنم، برای همسایم دعا کنم، برای همبحثم دعا کنم، برای شاگردم دعا کنم، برای استادم دعا کنم، چرا؟ و برای خودم دعا کنم دیگه. علتش چیه؟ یعنی واژه ایثار اینجا هست، واژه دوری از خودخواهی و ترغیب به دگرخواهی، اینا خیلی مهمه تو جامعه سالم. نکته دوم کلمه به زهر الغیب است. چرا به زهر الغیب؟ چرا جلو روش نه؟ این معلوم میشه اخلاص آقایون خیلی مهمه، یعنی کار خالصانه. شما وقتی پشت سر یک کسی براش دعا میکنی دیگه توقع نداری با این دعای شما او سلام علیکش چرب و نرم باشه، ازش قرض میخوای بهت بده. اما وقتی دعا جلو روش میکنه ممکنه بالاخره یه چیزای دیگه هم قاطیش باشه دیگه. این که میگه معت و الف زف، حالا عدد، عدد تکثیر باشد یا نه عدد حقیقی باشه، هر چه باشد، نشانه اینه که خزانه خدا آقایون مثل خزانه های ما، مثل جیب ما، خالی شدنی نیست. آقا بفرمایید. باریکلا.
الان مثلا شبه میشه که بده دیگه 100,000 تا مثلا خودت.
همینطوره. همینطوره. ببینید قطعا همیشه اثر دعا مال دنیا نیست. ممکنه یک کسی اینجا دعا کنه بگه خدای کل دنیا رو به من بده. ممکنه تو این دنیا بشنه. آخه روایت هم داره. اینا متن روایاته. که اثر دعا گاهی تو همین دنیاست، گاهی خدای متعال اثرش رو نگه می‌داره برای آخرت. گاهی موجب دفع بلاست، آثار متعددی داره. اینا جای خودش دیگه، شما الحمدلله همتون جزء فضلایید و اینها رو سر جای خودش. مرحوم کلینی آقایون در کافی 100 صفحه، بیش از 100 صفحه در مورد دعا روایت داره، بخونید. من یه وقتی همه روایات این 100 صفحه رو بررسی کردم، گزینش کردم، یه 7-8 تا منبر توش در آوردم. ببینید اینا رو آقایون، سراغ من نگم نریم، برید سراغ کتب اصلی شیعه و خودتون اونا رو مطالعه کنید، مطلب در بیارید، فیش در بیارید. این 40 منبر و 30 منبر و 70 منبر مال شما فضلا نیست. نمیگم هم اونا رو مطالعه نکنید، اونا جای خودش. اما این که من حضرت آیت الله فلانی یه جا منبر رفته 30 تا منبر، بعد بیام اینو بخونم برم توی روستا برای مردم بگم، خب از کجا معلوم اون مطلب به درد این ملت میخوره؟ باید متناسب با مخاطب. خلاصه بله به خاطر کلام امام کاظم علیه السلام. نه دیگه، امام کاظم علیه السلام فرمود اون زبان گناهکار وقتی برای خودت دعا میکنی نمیدونی مستجاب میشه یا نمیشه، اما همون زبان گناهکار وقتی ایثار میکنه برای دیگران دعا میکنه ندا میاد که 100,000 برابرش برای خود.
با اون زبان گناه نکرده اون طرف،
دیگران با زبان شما گناه نکردن. اینم تو ظاهرا تو متن بعضی از روایات خاطرم هست که اشاره داره.
دعا خیلی که ما هر چی میگیم خدا میگه خیر، اون نمیخواد خدا میگه
نه دعا رو بکنید. دعا ولو به حسب ظاهر ما فکر میکنیم بعضیاش مستجاب نمیشه، اما آقایون خیلی نمونه عینی و واقعی و تاریخی، طرف میگفت من رفتم مکه، این خیلی که آقا گفت من یادم اومد پرده خانه خدا رو گرفتم، گفتم خدای فلان چیز رو به من بده، میخوام. اصرار اصرار، گریه زاری، برگشتم خدا بهم نداد. سال دیگه خدا قسمتم کرد، دوباره رفتم مکه، فهمیدم که اون مصلحتم نبود و اگر میداد چه بلایی سرم میومد. پرده خانه خدا رو گرفتم، گریه 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 که خدای شکر که بهم نداد. یعنی ما موظف به دعا هستیم، دعا قطعا اثر خودش رو داره، اما اون اثر دنیوی است، اخروی است، عین اون چه که شما میخوای خدا بهت میده یا خیرتر از او رو بهت میده که خودت خبر نداری، نمیدونی اونی که میخواستی شر بود، خدا یه چیز دیگه بهت داد خیره. همه اینا رو باید کنار هم ببینیم. یعنی این که من حالا مثلا الان یه الگانس میخوام خدا به نمیده، این معلوم نیست برای من خیر باشه. بعدم مگه دعا همش اینه؟ دعا که فقط این نیست که، بله نمک تو آشمونم باید از خدا بخوام، این جای خودش، اما دعا که فقط اینا نیست که. ما اگر دعا کنیم که خدا یه زندگی خوب سالم شیرین به همون بده، ولو پول و پله اینقدر توش نیست، در حد عافیت و در حد گذران زندگی خدا بهمون بده، به نظر من بهتر از اون زندگیه که مال توش زیاد باشه اما آرامش توش نباشه. که خیلی میبینید، به چشتون میبینید، تو بستگانتون، تو شهرهایی که میرید ببینید کسانی هستن که خیلی مال دارن اما زندگی آرام ندارن. من شاید بهتون عرض کرده باشم، یک کسی سنی ازش رفته بود، پیر مردی بود، میگم حاج آقا می ترسم بمیرم بچه‌ام نتونن پولامو جمع کنن. نگرانی این آدم 65 سال 70 سالش هست اینه که بمیره بچه‌هاش بیفتن به جونم. من همین پریروزا تو تاکسی یه آقایی به من گفت که یه آقای از دنیا رفت، چند تا پسر داشت، یکی از پسراش اومد جلو تابوت وایستاد، گفت آقا بذارید زمین. گفتن برای چی؟ گفت نمیذارم دفن کنید تا سهم منو معلوم کنید. این زندگیه، پولم توش زیاده، این زندگیه، جهنمه، این زندگی نیست که. خب پول اینجوری اگه دعا کردی خدا بهت نداد، بگو خدا شکر که ندادی. تهش اگه میخواد این بشه، ما چه میدونیم این مصلحتمون هست یا نه؟ اون مصلحت مهمه. یه صلوات بفرستید. خب از دعا و این حرفا بیاید بیرون، عرض کنم بریم سراغ وجه ثانی. دوستان بزرگوار دقت کنید، یادتون باشه ما تو تقسیمات استصحاب اون، عرض کنم خدمت شما، نوع اول از تقسیمات، وجه اول از تقسیمات، تقسیم به اعتبار مستصحب بود. یک تقسیم، تقسیم مستصحب به امر وجودی و امر عدمی بود. اینو تمام کردیم. حالا میخوایم بریم سراغ وجه دوم از تقسیمات مستصحب. وجه دوم رو دوستان ایشون اینجوری بیان میکنه، میگه مستصحب در یک تقسیم بندی تقسیم میشود به مستصحبی که حکم شرعی است و مستصحبی که حکم شرعی نیست، موضوع حکم شرعی است. حکم شرعی آقایون چه تکلیفی چه وضعی، مثل استصحاب مثلا وجوب نماز جمعه، مثل استصحاب طهارت، مثل استصحاب نجاست. اینا استصحاب حکم شرعی است، یعنی وجوب، طهارت، نجاست، اینا احکام شرعی هستن. حالا وجوب تکلیفیه، طهارت، نجاست چیه؟ وضعیه. صحت و بطلان وضعیه، زوجیت وضعیه، اینا ملکیت وضعیه. اما گاهی هم شما اصلا حکم شرعی رو استصحاب نمی‌کنی، غیر حکم شرعی رو استصحاب میکنه. البته هرچی استصحاب میکنه حتما باید بگید موضوع حکم شرعی باشه، یعنی زی حکم شرعی باشه ولو خودش حکم شرعی نیست. مثلا شما وقتی استصحاب حیات زید میکنی، اگر حیات زید اثر شرعی نداشته باشه این استصحاب باطله، به درد نمیخوره، استصحاب نمیشه کرد. استصحاب حیات زید رو بکنم که چی بشه؟ اثری نداره، این استصحاب باطله. اما اگر حیات زید اثر داره، مثل این که بگه اگر زید تا الان زنده مانده باشد، من چون نذر کردم تا 20 سالگی اگه زنده مانده باشه 1,000,000 باید صدقه بدم، این اثر شرعی داره، وجوب دادن صدقه میشه اثر حیات زید. اگه اثر داشته باشه اون وقت اشکال نداره. پس گاهی حکم شرعی رو ما استصحاب میکنیم، کمکم کنید، گاهی غیر حکم شرعی رو ما استصحاب میکنیم، مثل استصحاب کریت، استصحاب حیات، استصحاب رطوبت، استصحاب معنای اول کلمه وقتی شک بکنیم در حدوث نقل، یا شک بکنیم در تاریخ نقل، یعنی میدونیم صلات از معنای اولش منتقل شده به معنای دوم، اما نمیدونیم این انتقال در زمان معصوم اتفاق افتاده یا در زمان معصوم نبوده. استصحاب میکنیم همون معنای اول رو تا وقتی که یقین کنیم که این معنا انتقال پیدا کرده. علی حال این تقسیم وجود داره. حالا شیخ انصاری میدونید چی میگه اینجا؟ شیخ انصاری میفرماید ظاهر بلکه صریح کلام جماعتی این است که تو هر دو قسم اختلاف وجود داره. حالا برخی هر دو رو پذیرفتن، میگن هم استصحاب در حکم شرعی هم استصحاب در غیر حکم شرعی جاری است. بعضی هم میگن در هر دو جاری نیست، یعنی نه استصحاب رو در حکم شرعی میپذیرن نه استصحاب رو در غیر حکم شرعی. خوب عرضم رو دقت کنید. یه عده هم دوستان تفصیل رو قائل شدن. مرحوم محقق قمی در قوانین حکایت کرده که بعضیا، دقت کنید چی عرض میکنم، بعضیا تو حکم شرعی استصحاب رو پذیرفتن اما توی غیر حکم شرعی نپذیرفتن. بعضی هم عکس انجام دادن، یعنی تو غیر حکم شرعی پذیرفتن، تو حکم شرعی نپذیرفتن، تفصیل دادن به نحو متعاکس، حکم شرعی رو پذیرفتن اون یکی رو نپذیرفتن، یا غیر حکم شرعی رو پذیرفتن حکم شرعی رو نپذیرفتن. مرحوم شیخ انصاری میفرماید این تفصیل رو ما قبول نداریم، این تفصیل به این نحوی که مرحوم میرزای قمی فرمود که بعضیا میگن تو حکم شرعی حجته، تو غیر حکم شرعی حجت نیست، بعضی‌ها میگن تو غیر حکم شرعی حجت، تو حکم شرعی حجت نیست. به این نحو تفسیر رو ما قبول نداریم. اگر بخوایم اینو توضیح بدیم که چرا ما قبول نداریم این حکایت رو، لازم است که مراد از حکم شرعی و غیر حکم شرعی رو بیان کنیم، که بگیم مراد از حکم شرعی و غیر حکم شرعی چیه. حکم شرعی دوستان دو تا اصطلاح داره. گاهی حکم شرعی، دقت کنید، حکم شرعی شأنش این است که باید از شارع اخذ بشود، که بهش اسمشو میگذاریم شبهه حکمیه یا موضوعیه. حکمیه اونی که حکم شرعی کلی است که شأنش اینه که از شارع اخذ بشه. ما نمیتونیم خودمون بشینیم فکر کنیم ببینیم حکم شرعی چیه، آزمایش کنیم ببینیم حکم شرعی چیه. حکم شرعی کلی است که شارع باید بگه. مثل طهارت کسی که از او مذی خارج شده، این آقایون فکر کردنیه یا پرسیدنیه؟ باید بپرسیم ببینیم شارع چی گفته. هزار سالم بشینیم فکر کنیم خودمون، با فکر خودمون به جایی نمیرسیم که کسی که مذی از او خارج شده وضوش باطل میشود یا یه حکم کلیه. منشأش هم شارعه، شبهه اگر من دارم، چون شارع بیان نکرده، یا اگر بیان کرده بیانش واصل نشده به من، باید برم سراغ شارع بپرسم. یا نجاست اونچه که تغییرش به نفس زائل شده. مثلا یه آبی دارید بوی نجاست، رنگ نجاست، مزه نجاست گرفت، بعد این بو و رنگ و مزه نجاست چی شد؟ خود به خود زائل شد. آیا زوال به نفسه با استهارت هست یا نیست؟ این چیه؟ این حکم کلی شرعی است. شارع باید بیان کنه. من هزار سالم بشینم فکر کنم، با فکر من جا در نمیاد، بپرسم. اما گاهی نه، حکم شرعی که میگیم مرادمون، اصطلاحمون، اعم از حکم کلی و جزئی است. یعنی اعم از اون جایی که شبهش حکمیه باشه یا موضوعیه باشه. حالا حکمیه رو که توضیح دادیم، موضوعیه مثل چی؟ مثل نجاست این لباس. اگر من این لباس رو صبح تطهیرش کردم یا صبح پاک بوده، پوشیدم اومدم یه جایی گوسفند میکشتن خونش پاشید، نمیدونم به این عوا اصابت کرد یا نه، این اصابت کرده یا نکرده رو کی باید معلوم کنه؟ شارع باید معلوم کنه؟
نه.
من میتونم برم اینو بخوابونم رو زمین، ذره بین بذارم ببینم آیا خون داره یا نداره، بدم آزمایشگاه نقطه به نقطه شو آزمایش کنم ببینم خون داره یا نداره. کار شارع نیست این. شارع حکمشو بیان کرد. حکم شارع چیه آقا؟ دم بگو نجسه. حکمشو بیان کرد. این که حالا این دم خورده یا نخورده که دیگه با شارع نیست که، این میشه حکم جزئی. حکم شرعیه ها، حکمش غیر شرعی که نیست که، حکم شرعی، حکم وضعی شرعی است. اما حکم شرعی وضعی جزئی است نه کلی، و اگر شبهه‌ای باشد شبهه شبهه موضوعیه، شبهه حکمیه نیست. این تقسیم دوستان. حالا این تا اینجا رو بخونیم، من بار عبارت رو سبک بکنم تا بعد ببینیم در ادامه ایشون چی میگه. متاسفانه دوستان بحث امروزمون ناقص میمونه. حالا چهارشنبه هم هست، بعد شنبه هم تعطیله به مناسبت مبعث، بعد یک شنبه حالا باید برگردیم اما شما آمادگیتون رو انشالله برای یک شنبه حتما حفظ کنید. نگاه کنید عبارت رو. الوجه الثانی ان المستصحب، قرار شد به حسب مستصحب تقسیم بندی کنیم دیگه. قد یکون حکما شرعیا، که این حکم شرعی گاهی تکلیفیه گاهی وضعیه، مثل طهارت مستصحبه بعد از خروج مذی، یا نجاست مستصحبه بعد زوال تغییر متغیر به نفسه. اینا حکم شرعیان. البته هر دو مثال ایشون حکم شرعی وضعی است، وضعی نه تکلیفی. گاهی هم وجوب نماز جمعه رو شما مثلا استصحاب میکنید. و قد یکون غیر حکم شرعی، مثل چی؟ مثل استصحاب کرویت، رطوبت، وضع اول عند الشک فی حدوث النقل یا فی تاریخ النقل. شما اگر یه آبی کرویت شما میخواید نقل استصحاب کنی، این کرویت اثر شرعی داره، موضوع حکم شرعی است، چون اگه کر باشه منفعل به نجاست نمی شود، اگر کر نباشه منفعل می شود، اثر شرعی داره، اما خودش موضوع حکم شرعی است. یا رطوبت، مثلا اگه دست من رطوبت داشته باشه با نجاست اصابت کنه، دست من هم نجس میشه. اگر رطوبت نداشته باشه نجس نمیشه. این اثر شرعی رو داره. ببینید موضوع که میگیم یعنی موضوعی که زی حکم شرعی باشه ها، اینا همه زی حکم شرعی هم. یا وضعیت اول یعنی اون معنای اولیه لفظ، عند الشک فی حدوث النقل، یا عند الشک فی تاریخ النقل. فی حدوث النقل مال اونجاییه که اصل نقل برای ما مشکوکه، اما فی تاریخ النقل یعنی اصل نقل مسلمه، اما نمیدونم کی نقل اتفاق افتاده، آیا در زمان امام صادق بوده یا بعدش، در زمان معصوم بوده یا بعدش، که اینا اثر شرعی داره. خب این تقسیمش میگه و ظاهر بل صریح و جماعت، و ظاهر بل وقوع الخلاف فی کل القسمین. آقایون اینو چجوری معنا کنم براتون؟ این که میگه وقوع الخلاف فی کل القسمین یعنی عده‌ای تو هر دو پذیرفتن کمکم کنید، عده‌ای هم تو هر دو نپذیرفتن. درست شد؟ حالا نعم نسب الى بعض التفسیر. ببینید چرا من قبلش اینجوری معنا کردم بعضی ها تو هر دو پذیرفتن بعضی ها تو هر دو، که بعدش با نعم نسبه الی تفصیلن میخواد چی بگه؟ میخواد بگه تفصیلم هست. پس معلوم میشه اون وقوع خلاف مال تفصیل بگو نیست. وقوع خلاف یعنی بعضی ها تو هر دو پذیرفتن بعضی هم تو هر دو رد کردن. البته نعم نسبه الی بعض التفصیل بینهما به انکار الاول ول اعتراف به ثانی. بله نسبت داده شده به بعضی، عرض کنم تفصیل بین این دو، یعنی حکم شرعی و غیر حکم شرعی. به انکار الاول تو حکم شرعی گفتن استصحاب جاری نیست، ول اعتراف به ثانی توی غیر حکم شرعی گفتن استصحاب جاریه. و نسب الی آخر العکس، اما بعضی هم عکس انجام دادن، یعنی تو اولی پذیرفتن تو دومی نپذیرفتن. حکاهما الفاضل القمی فی القوانین. این دو نظر رو یعنی دو تا تفصیل رو مرحوم فاضل قمی در قوانین مطرح کرده. آقایون بزرگوار، شیخ انصاری میفرماد و فیه نظر، یعنی تو این مدل تفصیل دادن بگید من اشکال دارم. چرا اشکال داره؟ ایشون یظهرش دوستان تقریبا تا آخر وجه ثانی، یعنی تو این سه صفحه میخواد توضیح بده که چرا این تفصیل غلطه، و این چراشو وقتی توضیح میده لابلاش خیلی مطلب علمی گیر ما میاد ها. دقت میکنه؟ شاید خودش خیلی مهم نیست که این حرف حالا غلطه یا غلط نیست، اما لابلاش خیلی مطلب گیرمون میاد. دقت کنید. و فیه نظر یظهر به توضیح المراد من الحکم الشرعی و غیر حکم شرعی فنقول. باید ببینیم حکم شرعی چند تا اصطلاح داره. الحکم الشرعی یراد بهی تارتن، یراد بهی تارتن یعنی یه اصطلاحش اینه الحکم الکلی الذی من شأنه ان یؤخذ من الشارع، یعنی همونی که اگر شبهه کنیم درش شبهش میشه چی؟ حکمیه. درست شد؟ مثل چی؟ که طهارت من خرج من حل معزی، کسی که ازش معزی خارج شده وضوش باطل میشه یا نمیشه؟ خب این یک حکم کلی است که شارع باید معین کنه. من شأنه ان یؤخذ من الشارع، هزار سال ما بشینیم فکر کنیم با فکر ما چیزی در نمیاد که آیا با خروج معزی وضو باطل میشود یا نمیشود. یا نجاست مازال تغییره به نفسه، که از خارج توضیح دادم اجازه بدید تکرار نکنم. و اخرى، این اخرى عدل اون تارتنه. و اخرى یراد بهی ما یعم الحکم الجزئی الخاص فی الموضوع الخاص. آقایون ما یعمه یعنی چی؟ یعنی اصطلاح دوم اینه که بگیم مراد از حکم شرعی هم اون حکم کلی است که تو قسم اول گفتیم، هم جزئی رو شامل میشه که شبهش شبهه موضوعی است. یعنی در واقع قسم دوم اعم از قسم اوله ها، اصطلاح دوم اعم از اصطلاح اوله. و اخرى یراد بهی ما یعم الحکم الجزئی الخاص، اونی که شامل حکم جزئی خاص هم میشه، یعنی علاوه بر اون حکم کلی حکم جزئی رو هم شامل میشه در موضوع خاص، همونی که دوستان شبهه اگر در موردش پیدا بشود شبهش موضوعی است. مثل طهارت هاز الصوب، نجاست هاز الصوب، این عبا صبح طاهر بود، الان شک دارم، شکمو باید خودم رفع کنم. نهایتش این است که برم سراغ اصول عملیه. ولی این نجاست و طهارت این لباس رو که شارع نباید به من بگه، که شارع که بیکار ننشسته که بگه لباس تو طاهره، لباس تو نجسه، لباس تو طاهره، لباس تو نجسه. کار شارع نیست که، کار شارع باید چیکار کنه؟ حکم کلی رو بیان کنه، بگه خون نجسه، اگه خون اصابت کرد به لباس تو نمیتونی باش نماز بخونی، اینو شارع باید بگه. اما اینکه حالا خون به لباس من اصابت کرد یا نکرد که کار شارع نیست که. اینا رو آقا مهم دقت کنید. بعضیا این کلاس‌ها رو شرکت میکنن، کفایه‌شون هم تمومه، 5 سالم درس خارج رفتن، بهش میگی شبهه حکمی و موضوع فرقش چیه، میگه شبهه اگه تو حکم باشه میشه حکمیه، تو موضوع باشه میشه موضوعیه. انگار خیار سبز است، گوجه قرمز است. این که معلومه که اگه تو حکم باشه، تو موضوع باشه، این میشه حکمیه، اون میشه موضوعیه. این مقدارش که دیگه گفتن نداره که. یعنی چی تو موضوع باشه؟ یعنی اونجایی که شبه موضوعی است ما تو حکم شک نداریم؟ چرا؟ همونجا هم تو حکم شک داریم، فقط حکمش جزئیه، کلی نیست. که میبینید گاهی من وای میستم، آقای اینا رو حل کنید برای خودتون. من گاهی سالی 200 تا مصاحبه ورودی میگیرم برای مراکز مختلف، سالی 200 تا مصاحبه میگیرم، بعد میپرسم شبه حکمی و موضوعی چی؟ 10 تا 5 تاش نمیتونن جواب بدن، 10 تا 7 تاش نمیتونن جواب بدن. چرا؟ چون اومده سر درس، سر درس هم چرت زده، بعدش هم مطالعه مباحثه تعطیل. خب جواب نمیده دیگه. اینا باید روشن بشه. اینم دوستان از این که طهارت هاز صبح و نجاستی، فان الحکم بهما، یعنی حکم به این طهارت هاز صبح و نجاست هاز صبح، من جهت عدم ملاقاته للنجس او ملاقاته، از این جهت که این لباس آیا ملاقات با بگید نجس کرده یا نکرده. چرا این من جهت رو میاره؟ میگه فان الحکم هما لیس وظیفتا للشارع. از چه جهت وظیفه شارع نیست؟ از این جهت که ملاقات با نجس کرده یا نکرده. دوستان بزرگوار، یه لحظه حواست به من باشه، یه لحظه حواست به من باشه. اگر شما نمیدونی خمر نجسه، فقاع هم مثل خمر نجس هست یا نیست، بعد لباست با فقاع اصابت کرد، از شما سوال میکنم الان نمیدونی لباست نجسه یا نه، شبهش حکمیه یا موضوعیه؟ اینه که میگم نفهمیدید. این شبهش حکمیه است. من شک دارم تو نجاست این لباس، اما چرا شک دارم؟ یه وقت میدونی خون نجسه، اما نمیدونی لباست با خون اصابت کرد یا نه، این شبهش میشه چی؟ موضوعیه. اما یه وقت هست نمیدونی فقا نجسه یا نه، ولی این اصابت به فقا کرد، من میدونم فقا ریخ روش، اما نمیدونم شارع فقا رو نجس کرد یا نکرد، حکم شرعی نجاست فقا است یا نه. اینو کی باید برای من حل کنه؟ شارع باید حل کنه. منشأ شارع، وقتی منشأ شارع شد شبهه میشه چی؟ حکمیه. و لذا میگه، ببین میگه فان الحکم به نجاست هاذ الصبح و طهارت هاذ الصبح لیس وظیفتا للشارع، کی؟ اون وقتی که این حکم من جهت عدم ملاقاتش با نجس یا ملاقات با نجس باشه. یعنی شما نمیدونی با خون اصابت کرده یا نکرده، و الا اگر از جهت این باشد که اون چه که باش اصابت کرده آیا نجس است شرعا یا نه، از اون جهت شبهش چیه؟ حکمیه است. اون که موضوعیه نیست که، اون وظیفه شارع اتفاقا. دقت کردی؟ پس این جهت نجاستش خیلی مهمه. یعنی الان شما نجاست تو این لباس که میکنی میتونه شبهش حکمیه باشه، میتونه شبهش موضوعیه باشه. یه چیز دیگه هم از شما سوال کنم، ببخشید این یه خط رو بخونم. نعم وظیفتهو، یعنی وظیفه شارع، اثبات و طهاره کلیتن لکل شیء شک فی ملاقاته للنجس و عدمها. بله وظیفه شارع این است که آیا این سوال رو حل کنه که آیا به طور کلی طهارت برای هر چیزی که شک در ملاقات با نجس میکنیم، یعنی شک میکنیم تو اینکه ملاقات کرده یا نکرده، حکم این رو برامون بیان کنه. یعنی اگر من مکلف شک کردم در اینکه این ملاقات کرده یا نه، به ملاحظه شاک بودن من وظیفه عملی من، اصل عملی در مورد من چیه، اینو باید چاره معین کنه. این درسته. لذا دوستان اصل عملی شرعیم اگر من تو شبه کنم، شبهش میشه چی؟ حکمیه. تمام شد عرضم، تمام. یه سوال از شما بکنم. شارع مقدس فرمود اکرم زیدن و من تو زید شبهه دارم، شبهه حکمیه است یا موضوعیه؟ ببین من خیلی از اول سال توضیح دادم دیگه، حضرت عباسی الان باید فهمیده باشی. شارع فرمود اکرم زیدن، من نمیدونم زید کیه که اکرامش کنم، شبهه دارم. شبهه هم حکمیه است یا موضوعیه؟ اختلاف العلماء.
چون که باز هنوز در ناحیه جهل شعار این زید بودن نهایش، باز هم در ناحیه حکمه.
خب دیگه بسه، گوش بده دیگه بسه. ببین آقا اکرم زیدن میتونه شبهش حکمیه باشه، میتونه موضوعیه باشه. کجا حکمی است کجا موضوعی است؟ اگر شارع فرمود اکرم زیدن، دقت کن، من نمیدونم مراد شارع از زیدی که گفته اکرم زیدن زید ابن بکر است یا زید ابن عمرو، این میشه حکمیه. چرا؟ چون کی باید معلوم کنه که مرادش از زید کیه؟ شارع باید معلوم کنه، این میشه حکمیه. اما اگه شارع گفت اکرم زیدن، منم میدونم مرادش از زید زید ابن عمره، اما نمیدونم این آقا زید ابن عمره یا این آقا، این میشه موضوعیه، باید برم بفرسم. این که زید ابن عمر این آقاست یا این آقا، خب من باید برم بپرسم، این ربطی به شارع نداره. برم بپرسم میگن این آقا زید ابن خالده، این اصلا زید ابن عمر نیست، این آقا زید ابن عمره. خب مشکل حل میشه دیگه، کار به شارع نداره که. ببین شبهه حکمی و موضوعیه رو باید بجویش تا بفهمیش، دقت میکنی؟ این اگه جویده نشه هضم نمیشه. آره. دیگه من بیشتر از این چی بگم؟ آخر دعوانا ان الحمدلله.